الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین. و اذا مروا بآیه فیها تخویف اسقوا الیها مسامع قلوبهم و ظنوا ان زفیر جهنم و شهیقها فی اصول آذانهم. در اوصاف پرهیزگاران بودیم، راه و روش سیر و سلوکی ها. در خطبه متقین حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام یکی از خصلت های دیگری که برای انسان های پرهیزگار نقل می‌فرمایند اینه که اینها مشیشون بر اساس آیات الهی است. عزیزان من، روش ها و مشیتون رو بر اساس آیات الهی ترسیم کنیم. اصلا مدارج انسان، معارج انسان بر اساس مدارج قرآن است. این سرلوحه زندگی تو قرار بدیم. مدارج قرآنی معارج انسانی است. اقرا ورقا. انسان‌های متقی اینا طوری هستند که آیات الهی را سرلوحه و سرمشق زندگیشون قرار دادن. آیات الهی هم دو قسم بیشتر نیست، یا آیات تخویفی است و ترهیبی است، یا آیات ترغیبی است، یا اوصاف جهنمی هاست نعوذ بالله، یا اوصاف بهشتی هاست. اینا وقتی که میرسن به آیاتی که درش تخویفه، چون میدونی تخویفه که آدم رو نگه میداره. آدم اگر نترسه معرکه میکنه. اینه که قدیمی ها میگفتن ترس از بهشت اومده. واقعا ترس از بهشت اومده. ترس آدم رو به بهشت میبره و اولین گام برای همه سیر و سلوک تخویفه. اینها وقتی که به آیات الهی میرسن، مسامع قلوبشون رو، نه مسامع جسمشون رو. یه وقت میگیم گوششون میشنود، یک وقت میگیم گوش دلشون میشنود. اینا با گوش دلشون آیات الهی رو دنبال میکنن و اینها به جایی میرسن که گویا صدای جهنمی ها نعوذ بالله در اصول آذانشونه، یعنی در بن گوشهای اینها هست و در اون حقیقت گوششون میشنون. چون آیات القرآن خزائن، فکل ما فتحت خزینه ینبغی لک ان تنظر، بله ان تنظر ما فیها. آدم باید نگاه کنه که این آیه و این خزینه چطوری است. آیات الهی خزائن الهی هستند. این خزائن الهی رو این حدیث در کافی جلد دوم کتاب فضل القرآن. این انسان‌های با تقوا این گونه هستند، بر اساس آیات الهی سیر می‌کنند. چون ایام انتخابات ولادت حضرت معصومه هم بر همه شما عزیزان مبارک باشه. البته دیروز هم در حرم مطهر حضرت معصومه مطالبی رو راجع به انتخابات عرض کردم. عزیزان من، بله، بکوشید از بین اینها بی هواترین رو انتخاب کنید. البته اینها انشالله که برای خدا آمده باشن، اما در این حال سعی کنید که خدایی ترین رو انتخاب کنید و بهترین اینها رو در مشی آیات الهی. من دیروزم عرض کردم، الانم محضر شما عزیز عرض می کنم که ما حفظ نظام برامون از اوجب واجباته و یکی از کسانی که حفظ نظام رو دارن و افتخار نظام هستن، الحمدلله مقام معظم رهبری حفظه الله تبارک و تعالی هستن. و ما در انتخابمون هم یکی از معیارهامون اینه که کسی که ایشون رو اذیت و آزار نکنه. حالا اگر آمد ولی یار و یاور ایشون بود چه بهتر، که باید این گونه باشه. انتظاری که ما از رئیس جمهور داریم اینه که یار و یاور رهبر باشه، بازوی رهبر باشه. اما حداقل اگر گل نیستن دیگه خار نباشن. پس ما به خارها نباید رأی بدیم، چه خارهای اصطلاحی چه خارهای بفرمایید معنوی، و ما باید به کسانی رأی بدیم که اینا چه باشن؟ عزیز باشن. و عزت و عزیز بودن در اینه که اینا پیروه مقام ولایت و مقام بفرمایید رهبری و در خدمت رهبری باشن، چون رئیس جمهور دومین مقام کشور ماست، دومین مقام کشور ما باید پیروه اولین مقام کشور ما باشد که ولی فقیه باشد. و اونی که متاسفانه بله اعتقاد به ولایت فقیه نداره، چطوری میتواند ولایت فقیه رو نهادینه بکنه؟ حالا فرقی میکند هر کسی باشد، و کسانی رو انتخاب کنیم که این گونه باشن و انشالله تبارک و تعالی بتونن به انقلاب و اسلام خدمت بکنن. اما در ادامه مباحث بورس ما رسیدیم به ترسیم بانکداری اسلامی، چون بورس هم تقریبا بی ارتباط با بانک ها نیست و ما تا مشروعیت بانک ها را تضمین نکنیم نمی توانیم مشروعیت بورس رو و ارزهای دیجیتالی رو ما کار بکنیم با ایشون، چون کار کردن با ارزها بدون کار کرده با بانک ها اصلا میسر نیست. و یکی از ضروری ترین بله مباحث امروز همین مباحث بانک هاست. ما به این نتیجه رسیدیم که در قسمت وام هایی که بانک ها میدن، یا اینها به صورت وام است یا به صورت امانت است یا به صورت ودیعه هست، میتواند به هر یکی از اینها هم باشه و میتوانن هم سودی رو بگیرن، اما نه به عنوان مرتبط با وام هایی که میدن، بلکه به عنوان ارتباط با کارکردی که برای مشتری انجام میدن. البته عنایت دارید با این جهت که کارمزدها نباید غیر عقلایی باشد، تأکید میکنم، چون مبنای مشروعیت بانک ها بر اساس عقلایی بودن است و منع شرعی نداشتن و در راستای عقودی مثل وکالت و مضاربه و جعاله و بفرمایید ودیعه و قرض و امانت و عقود دیگری که شاید در این بانک ها اتفاق بیفتد بر اساس اینها باید باشد. و اون که بر اساس اینها باید باشد، اضافه ها گرفتنشون باید در اساس ربوی نباشد، به عنوان کارمزد باشد و تشریفاتی هم نباشد، چون عقلا تشریفات رو همه جا امضا نمی. بله اگر یک روزی عقلای عالم به این نتیجه رسیدن که مثلا حساب باز کردن جاری و به صورت قرض الحسنه و غیر اینها در بانک ها نیاز به تشریفات اداری داره و این تشریفات اداری به عنوان پیش نیاز کارشون مطلوب بود، ما اونجا بعد میام بحث میکنیم که اینا اشکالی نداره. در این حال کارمزدها باید عقلایی باشد و این عقلایی بودن هم به اینه که طوری باشد که نه کم باشد که به چشم نیاید، نه اونقدر زیاد باشد که از حد معمول زیادتر باشد، بلکه باید چه باشد؟ خیر الامور اوسطها. برای همین حساب‌های دیگری هم که در این بانک‌ها افتتاح میشه و مستحضر هستید، این حساب‌های پسندازهای مختلفه، چه کوتاه مدت، چه متوسط مدت، چه بلند مدت. این حساب‌های پسنداز رو هم ما با توجه به مبانی که تا به حال داشتیم محضرتون عرض کنیم. اگر اینا اینطوری باشد که مشتری بانک حساب پسندازی باز کند، چه به کوتاه مدت چه به دراز مدت که دیگه در سود متفاوته، و به نیت سود باز بکند، هیچ شک و شبهه‌ای در حرمتش نیست. به نیت سود اگر باز کند هیچ شک و شبهه‌ای در حرمتش نیست. اما اگر آمدن همین حساب‌های بله پسنداز رو به عنوان پسنداز پولی رو به بانک یا شرکت یا کسی، حالا شخصیت حقیقی و حقوقی دیگه در این جهت تفاوت نداره، پرداخت کردن و دایی و انگیزه برای این حساب ها فقط این باشد که پولشون در دسترس باشد. خوب عنایت به این تعبیر داشته باشید. یا پولشون محفوظ بماند، یا پولشون در نقل و انتقال ها سریع حساب بشود، و بعد احیانا بانک هم یک مازادی رو به اینها برای پولشون داره میده. ما عرضمون اینه که اگر توجه باز کننده افتتاح حساب برای این جهت نباشد حرمتی نیست. مثل چه میماند؟ مثل جایی میماند که کسی پولی رو به کسی میده، منتها اون آقا وقتی که میآید به عنوان حسن القضا و حسن الادا یه چیزی روش میگذارد. اینو همه میگن نه تنها نامشروع است بلکه استحباب هم داره. اتفاقی که از مستحبات اینه که در قرضهایی که گرفته میشه وام گیرنده به وام دهنده یه چیزی رو بدهد، نه مرتبط به وامش، مرتبط به کرمش و مرتبط به عطایش. و آنی که ربوی میشود اینه که نفعی برای وام دهنده داشته باشد و ضرری برای وام گیرنده. اما اگر در این مابین مثلا یک کسی کار کرده ولو واسطه‌گری کرده، دلالی کرده برای جور شدن یه وامی، مثلا یک کسی میگه آقا به یک کسی تو برای من یه وامی جور کن من اینقدر بهت میدم، این مشروعیت داره یا نداره؟ هیچ شکی در مشروعیتش نیست. چرا؟ چون مثل اینه که کسی به کسی میگه برو برای من خانه بخر. بله، این در واقع اجیر کردن شخص است برای جور کردن وام، ندادن پولیس به شخصی از وام. تعبیر رو عنایت کنید، با دقت دارم تعبیر میکنم. اگر شما پولی رو بدهید کم زیاد مساوی که از وام باشد اشکال دارد، اگر پولی را بدهید زیاده یا کم یا مساوی به چیزی که کارکرد طرفی باشد یا شخص سومی یا یکی از اشخاصی که دارن کار میکنن، چه وام دهنده چه وام گیرنده، این اشکالی ندارد. و ما عرضمان هم اینه که در تحقق وام فرق نمی کند که اعلام از جانب وام دهنده باشد یا از جانب وام گیرنده باشد. پس این حساب های پسنداز رو هم در واقع اینها سودهایی که دارن میدن، اگر سودشون به عنوان سود عقد ضمن العقد باشد اشکالی نداره. که من سوالی که کردم از بانکی ها، الان ظاهرا آدم وقتی که میره حساب باز بکنه حتی تو همین حساب های جاری سوال میکنن که آیا به عنوان کوتاه مدت باشد یا به عنوان قرض الحسنه باشد. بعد مثلا وقتی که شما سوال میکنید از بانک‌ها چه تفاوتی داره، میگه یکی سود میاد یکی تو جایزه میاد، تو قرعه کشی ها میاد. میگه قرض الحسنه رو میبریم تو قرعه کشی ها که همون حسن العطا شاید باشه، اگر قرار بشه اینا رو ما بگیم صحیح باشد به عنوان حسن العطا. اما اگر از اول افتتاح کننده پسنداز توجهش به سود باشد و درصد چقدری باشد و بانک هم به همین عنوان بدهد، شک و شبهه‌ای در حرمت دادن بانک و گرفتن این شخص نیست. اما اگر پولشو گذاشته که محفوظ باشد، بانک در آخر کار میگه ما یه سود علل حسابی به شما میدیم، بعدم حساب میکنیم، حالا اگر به صورت مضاربه گرفته است یا جعاله گرفته است یا دین گرفته است دیگه باید، یا امانت گرفته باید متعبد به اون جهت باشد. پس اگر سوددهیشون به عنوان شرط ضمن العقد و عقد مستقلی باشد که از او وام به وجود اومده و خدمات به وجود اومده اشکال نداره، اما اگر خدمات از پولی است که میگیرد با درصد مشخصی ولو کم باشد این حرمت داره. این هم حساب‌های پسندازی که هست و سودهایی هم که دارن میدن. دیگه این سودها هم همین گونه است که محضرتون عرض کردیم، داره جعاله، قرارداد جعاله میبنده یا قرارداد مضاربه. البته مشتری ها هم باید اعتماد کنن به حرف بانکی ها یا به حرف کسی که قرارداد رو میبنده. حالا او داره غیر شرعی انجام میدهد، اون گناه وزر و بالش کردن خودشه. اما بیاد با طرف قرار دادی بند، همونطور که اگر دارن خدماتی رو میگیرن برای موضوعات خاص، مشتری هم باید این موضوعات خاص رو رعایت بکنه. مثلا فرض کنید وام میگیره برای خونه، وام میگیره برای تولید، که الان یکی از مشکلاتی که ما داریم در اینه که متاسفانه کارهای تولیدی صورت نمیگیرد، کارهای تولیدی صورت نمیگیرد. و بعضی از بزرگان فقها نظرشون اینه که ما اگر یک سودی برای تولید داشته باشیم، این سود نامشروع نیست. اما اگر یک سودی رو برای کارهای غیر تولیدی داشته باشیم، اینها نامشروع میشن و میفتن تو ربای معاملاتی یا ربای قرضی، که کاملا دیگه توضیحش رو دادیم و راه‌های برون رفتش و راه‌های شرعی سودآوری رو هم محضرتون بیان کردیم. و باز هم در این آخرهای بحث امروز که وقت گذشته تأکید میکنم، اقتصاد اسلامی باز است، اقتصاد اسلامی بسته نیست. سلیقه ها اقتصاد اسلامی رو چه میکند؟ متاسفانه بسته نگه میدارد. ما باید بکوشیم که یه خدمتی بکنیم به اسلام، و این خدمت هم خدمت شایسته است، به خصوص برای کسانی که دم از مسائل اقتصادی میزنن، که بیاین واقعا عقود اسلامی رو بهش آگاهی پیدا بکنن. ما برای بانکی ها و کسانی که تو امور اقتصادی هستن میگیم فرمان حضرت امیرالمؤمنین فرمان پسندیده است. الفقه ثم المتجر، تجارت خانه بازار بورس است و بانک ها هست و بازارهای دیگه، همه کسانی که دستن در کار هستن باید به عقود اسلامی آشنا باشن. همین کار، همین پسنداز ها با یه بی‌تأملی میشه حرام، با یه دقت خاصی میشه چی؟ میشه حلال. پس اگر به صورت کارمزد باشد و کارمزد عقلایی باشد، در هر گونه حسابی که باشد مشروع است، و به ویژه و به خصوص اگر با عقود مطرح شده در اسلام باشد، مثل مضاربه، مثل جعاله، مثل بفرمایید وکالت، مثل امانت و مثل عقود دیگری که متعاملین و طرفین به یک دیگر وکالتی میدهند که اینها بله به کارهاشون برسن. یه چند تا دیگه از خدماتهای به روز بانک ها هم هست که اجازه بدید وقت امروزمون متاسفانه تمام شد، باشه برای جلسات آینده. پس نظام بانکداری اسلامی رو ما میتوانیم نظاممندش بکنیم و مشروعیتش رو تثبیت بکنیم و اثبات بکنیم. فقط نیاز به یک همت و یک بررسی داره. و باز این پیشنهادی که بارها در همین بحث و بحث‌های دیگه مون اعلام کردیم، بازم اعلام می‌کنیم که اگر در این شوراهای تصمیم‌گیر اقتصادی و بانکی و در شوراهایی که نظام بانکی رو دارن تصویب می‌کنن، یکی از فقهای آگاهی به مسائل اقتصادی باشد، خیلی از این عقود در همون اول جعلش اسلامی می‌شود. البته جعل قوانین یکیست، اجرای قوانین یه چیز دیگری. حالا انشالله خدای نخواسته به کسی بر نخوره، اما چه کنیم دیگه، الان ایام انتخاباته. مثل اینی که حرف زدن از قانونمندی به قانون اساسی یه چیزیست که آقایان نامزدها میگن، و حتی متعبد بودن به اصل ولایت فقیه، تمام اینهایی که از قبلها و بعدها هستن، همشون اصل قانون اساسی رو هم امضا کردن هم قسم خوردن در پیش بقیه، اما در این حال میبینید که در مقام اجرا متاسفانه گاهی وقتا فاصله میگیرن و هم به خودشون لطمه میزنن و ضربه میزنن، هم به این مردم. و واقعا مردم صبورن، مشکلات دارن و نیاز واقعا به خدمت دارن. انشاءالله تبارک و تعالی خدمتگزاران به دین موفق باشن. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد.